أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. در قرآن الكريم از كفار و تبهكاران خبر داده است که اینا محاط به خطیعه احاطت به هم خطیعته هم که بحثاش قبلن گذشت. کفار و منافقان و تبهکاران محاط به خطیعه. اصولا گناه اول در اختیار گناهکار است، بعد گناهکار در اختیار گناه. رذیلت این چنین است. برای تبیین این مطلب که چگونه گناه محیط به گناهکار می شود، آیات فراوانی در قرآن کریم عهده‌دار تشریح مسئله است. انسان را به عنوانی که دارای جوارح و جوانح هست معرفی می کند. اولا سیئات جوانح را که عقاید و امثال عقاید است بازگو می کند. ثانیا سیئات جوارح را که اعمال کارای فاسقانه است بازگو میکنه. ثالثاً ترکیب اون سیئات جوانح به جوارح را تشریح میکنه. رابعاً و چنین انسانی از درون و بیرون محاط به خطیه است. فاحاط از خطیته، اگر احاط از بهی خطیته شد اونگاه یوم یغشاه العذاب و مانند آن. پس در قرآن کریم این ستایفه در طول هم است. یک طایفه ادعاش است که احاط است به هم خطیعت هم. یک طایفه تشریح میکند که چگونه انسان محاط به خطیعه است. طایفه ثالثه آثار تلخ احاطه خطیعه را بازگو میکند. حمد یوم یغشاه العذاب، عذاب محیط به این هاست. احاط بهم سرادقها، خیمه عذاب به اینها محیط اوناست. اینا تحت پوشش خیمه عذاب از درون اینها از بیرون اینها عذاب ظهور میکنند. هم کلما نزلت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها دامنگیر اینها میشود. هم نار الله الموقده الذی تطلع علی الافئده، قهرا هم عذاب روحانی و معنوی دامنگیر اینها که محصول عقیده بد است. هم کلما نزجت جلودهم دامنگیر اینهاست که نتیجه اعمال بد است. این آیه محل بحث هم تقریبا میتواند جزء طایفه ثانیه باشد که بیان کننده کیفیت احاطه خطیه است. فرمود اینا از درون منکر قیامتن، امید به لقای اله ندارن و کوشندیشن و حیات خود را تا گور خلاصه می دانند که انهی لا حیاتون از دنیا. اینا کسانی هستند که ان الذین لا یرجون لقاءنا، پس در عقیده مشکل جدی دارند. از نظر استغراق در لذائذ هم رضوا بالحیات الدنیا، و همه این لذائذ طبیعت و شهوت و گرفتار اجرفین بودن سرگرم. نه تنها راضیان، اینو تنها عامل می‌دانند که به این مطمئنند. کلمه طمأنینه شاید مناسب باشد با اله استعمال شود. و در قرآن کریم هر چه هست با حرف با استعمال شود. حالا چه در قسمت‌های مثبت چه در قسمت‌های منفی. در چه در جایی که طمأنینه حق است مثل الا به ذکر الله تطمئن القلوب، چه در جایی که تو معنینه کاذب است و باطل است مثل وطمئن لوبها. یا من الناس من یعبد الله علی حرف، این اصابه و خیر و نتمئن به، اینها که مقطعی ایمان دارن به همون خیر مقطعی دلگرم میشوند، مطمئن میشوند به وسیله اون و اطمئن به هم. والذین هم آن آیاتنا غافلون، منشأ این که از نظر جانهه و عقیده گرفتار اون گناهن و از نظر جارحه و اعضا مبتلای به این سیئاتن همون غفلت است. این والذین هم آن آیاتنا غافلون که منزله دلیل اون سیئات گذشته است، مشابه مطلبی است که در سوره مبارکه صاد بیان شده. در سوره صاد آیه 26 به این صورت است: یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. که تمام این سیئات در اثر غفلت به فراموشی روز معاد است. انسانی که به یاد معاد نیست گرفتار گمراهی می شود. تذکره معاد و یادآوری معاد بعد از ذکر توحید مهمترین ذکر است. این از کاری که می گوین قلب انسان را روشن بکند همین است. وگرنه اون الفاظ البته ثواب خاص خودش دارد، اما بتواند سازنده باشد اینطور نیست. حساب برخی از علما به سالی که نوشتن مضمونش این است که بعد از ذکر توحید به یاد خدا بهترین ذکر ذکر مرگ است، چون مرگ آدم رو احیا می کند، یاد مرگ آدم رو به حرکت وا می دارد. چون اولین چیزی که بعد از مرگ از من سوال میکنن عمرک فی ما افنید، باید جواب نقد داشته باشد. بنابراین کسی که منزوی است، بیکار است، در حقیقت مرگ را فراموش کرده، اصلا به یاد مرگ نیست. نه اینکه اینایی که به یاد مرگن در حقیقت باید منزوی بشوند و تسبیح بگند و ذکر بکنند، چون اگر مردن اولین چیزی که سوال میکنن میگن عمرک فی ما افنید. بنابراین اونها معتقدن به این عقیدهشون هم حق است که بعد از ذکر توحید هیچ ذکری به اندازه مرد عامل حرکت نیست. در این آیه 26 سوره مبارکه سال هم فرمود چون اینها قیامت فراموش کردن بیراه میرن. اگر آدم بداند که این زنده است و باید حساب این را پس بدهد، خب هم کار میکند هم درست کار میکند. پس غفلت منشأ پیدایش همه اون رذایل قبلی است. چنین گروهی کسانی هستند که احاطت بهم خطیئت، و اگر احاطت بهم خطیئت شدن احاطه بهم سرادقها و مانند اون خواهد بود. پس اگر در قرآن کریم آیاتی است که خیمه آتش محیط روی تبهکاران است، برای آن است که اعضا و جوارح اینها باعث احاطه گناه است. در مقابل اینها مردان الهی هستند که آیه بعد عهده‌دار اینها است. اینا کسانی هستند که از هر طرف منشأ خیر و برکت هستند. الان دیگه ایام میلاد وجود مبارک هستند، مسیح سلام الله علیه است. ائمه علیه السلام اصراری دارن که در تمام مشاهد مشرفه انبیا را تکریم بکنیم، و وقتی سلام عرض بکنیم از آدم سلام الله علیه تا آدم علیه السلام اینا را تقدیر بکنیم، تجلیل بکنیم، وجود بارک است مسیح را اینچنین. در جریان است که مسیح سلام الله علیه است که خدا برای منشأ برکت برای داد و جعلنی مبارکن عین ما کنتو، من هر جا باشم منشأ برکت. چجور میشه انسان هر جا باشه منشأ برکت است؟ حالا این طریقت کسیست که احاط به حسناته، حسنات هرگز محیط نیستن، حسنات هرچند زیاد باشن در احاطه اون انسان محسنن، برخلاف سیئه. سیئه است که آدم رو زیر پوشش میگیره، چون تاریکه. سیئه مثل دوده، خب دود آدم رو میپوشونه. حسنات نور است و انسان مصباح این نور است و اگر مصباح شد هرگز تحت احاطه نور قرار نمیگیرد، بلکه محیط به نوره. برای اینکه روشن بشود مردان الهی نظیر هست مسیح سلام الله علیه که جعلنی مبارکن اینما کنتو، رسم اینها را در دنیا ذکر میکنند و مقام اینها را در بهشت ذکر میکنند. مقام اینها در بهشت همین است که این روزا خوندیم، دعواهم فی سبحانک اللهم و تحیتهم فی سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. در هر مقطعی یا با تسبیح هم یا با سلام هم یا با هم، این آخر و دعواهم آخر نسبی است، نفسی، یعنی این جمله گفتن دیگه حرف نمیزنم. در هر مقطعی در هر کاری اول تسبیح هست، بعد سلام هست، بعد هم. خب اینا کار دارن دیگه، بالاخره برخورد دارن، غذا خوردن دارن، منتها در بهشت بدون رنج گرسنگی لذت سیری میکشن. با دنیا تفاوت جوهری داره. در دنیا تمام این لذات شاید برگرده به دفع آلام، یعنی انسان گرسنه میشود، این گرسنگی رنجاور است، برای دفع این رنج غذا میخورد. حالا یا دفعن یا رفعن، یا گرسنه است و بالفعل رنج میبره، برای رفع این درد گرسنگی غذا میکنه، یا نه فعلا گرسنه نیست، یه مقدار غذا میکنه که گرسنه نشوه، تشنگی هم همین، یا برای دفع رنج است یا برای رفع رنج. ضمناً لذت هم میبره. این لذت را بزرگان اهل حکمت گفتن به منزله مزد کارگریه. انسان اگر غذا نخوره خب میمیره. تهیه غذا هم خیلی سخته، مثلا مثل حیوان نیست که خامخور باشه غذاش در سفره طبیعت حاضر باشه، این حیوان است که غذا او در سفره طبیعت حاضره، یا برگ درخته یا علف بیابان است یا ماهی دریاست یا نظیر حیوانات جنگلی گوشتای خام و زنده است و نپخته است. بالاخره یک غذای آماده در طبیعت برای این حیوانات ذات اقدسی را فراهم کرد، با انسان که این چنین نیست که، بالاخره باید فراهم بکنه رو کارهای صنعتی، روش اعمال بکنه در واقع، رو بعد پخت و پز بکنه، آشپزی بکنه که لایق خوردن شود بکنه، و همه اینها رنج داره و اگر این کار را نکنه میمیره. یه مقدار بالاخره باید به این کارگر یه مزدی بدن، اون مزدش همون لذتی است که در جایقه بود. اگه کسی از خوردن لذت نمی برد شد زودم می مرد. این رو ذات اقدس اله به عنوان مزد کارگری در فضای دهن او قرار داد که لذت ببره، که برای این لذت هم که شد غذا بخوره تا نمیره. نگاه هم به شرح زن لذت نگاه هم اینطوره، انسان تهیه مسکن و همسر و تمام زحمات رو به عهده بگیره، اگر این کارو نکنه که نسل نمیمونه، که انسان مثل فرشته نیست که تنها برای همیشه بمونه که تا یوم قیامه، که این مردنی است. کل نفس ذائقت الموت، ما جعلنا البشر من قبل کالخلد ابی المتر هم الخالدون و مانندون. خب بشری که قائم به شخص نیست، قائم به نوع است، نوع باید محفوظ باشه، نوع باید توالد و تناسل محفوظه. تولد و تناسل هم کار پررنگی است، تهیه مسکن و همسر و اینها. یه مقدار لذت باربری را ذات اقدس اله تو نکاح به انسان داده که انسان به لذت این نکاح اون کار را انجام بده، این خیال میکنه که این هدفه، در حالی که اونی که در فضای دهن در هنگام خوردن هست لذت باربری او تا بخوره و نمیره، و اونی که لذت جنسی بهش تحمیل میکنن برای لذت کارگری اوست که این نکاح بکنه تا نسل محفوظ بمونه. این چون خیال میکنه همیشه باربری برای همینه، باربری در کار نیست، اومد اون اصل و هدف رو فراموش میکنه. بالاخره انسان در دنیا رنج میبرد، برای دفع رنج یا رفع رنج مقدار غذا میخوره، آب منوشه بماند. در بهشت همه لذایذ هست بدون سبق رنج، یعنی گرسنگی تو بهشت نیست، تشنگی تو بهشت نیست، دردی در بهش نیست، لا دفعن ولا رفعن. هر کس لذت است، لذت خوردن است، لذت نکاح است، لذت مسکن است، لذت داشتن جامه‌های پرنیانی هست و ماننده. هیچ رنجی در بهش نیست. الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. بهشتی ها اونها که متوسطن لذت هاشون وسطاست، اونها که اوهدی هستند لذت هاشون برتر است. در همه مقاطع بالاخره یا تسبیح است یا تسلیم است یا تحمید بیاد خداست. این مال برنامه مدام بهشتی ها. اینا کیا هستن؟ اینا کسانی هستن که در دنیا هم در یه همچه فضای زندگی میکردن. اینی که در سوره مبارکه نور فرمود به این که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اینا اگر در قیامت بخوان ظهور بکنن به همون صورت در میان. خب اینا اینطور نیست که در دنیا کار نکنن، که در دنیا هم مشغول کارن، کاراشون انجام میدن، ولی هیچ کدام از این کارها مانع نام خدا بر لب و یاد خدا در دل نیست. اون چی که در این پایه 37 سوره مبارکه نور بیان شده به عنوان تمثیل است که شواهدش رو زیاد ملاحظه فرمودید، نه تعیین. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع ولا قیام ولا قعود ولا جهاد ولا صلح ولا مزارعه ولا درس ولا بحث ولا ایش این عن ذکر الله. اونتا این نمونهش اینجا ذکر شده. این دونست که تجارت و بیع اینها رو از ذکر خدا باز نداره، ولی کارهای دیگه اینها از ذکر خدا باز داره. این مهماش به عنوان نمونه ذکر فرمود. پس اینا کسانی هستن که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا شامل حال ایناست. هیچی اینها رو از یاد خدا باز نمیدارن. هیچی اینها از یاد خدا باز نمیدارن یعنی چی؟ یعنی هر کاری که میخوان بکنن، چیزی بنویسن، بگن، بخونن، روشون میشه که بگن بسم الله الرحمن الرحیم به نام تو. خب چه این کار بداخل یا واجب یا مستحب دیگه؟ کاری که آدم روش نشه بگه خدایا به نام تو، بداخل یا حرام یا مکروه دیگه. وگرنه کاری که ما گفته هر کاری که میکنی بگو خدایا به نام تو، حال لازم نیست آدم بگه به نام تو، ولی وقتی مواظبه که یا مستحب است یا واجب، خب بنابو انجام میده دیگه. پس این رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بین ولا ایو شیئن ان ذکر الله. این چنین شد، این مردم اگر در قیامت وارد بهش بشوند، اونجا هم دعواهم فیها سبحانک اللهم است، تحییتون فیها سلام است، باخر دعواهم ان الحمدلله بالمین است. در دنیا هم همینطور بودن دیگه. نمونه کاملش اون ولی مطلق است، روش مبارک ولی است، ارواحنا فدا. این که در زیارت آریاسی به تک تک حالاتون حضرت سلام عرض میکنین، بعد جمع بندی میکنین السلام علیکم فی آناء لیل که بعد صبح نهارک، همینه دیگه. به تک تک شؤون تو سلام، چرا؟ چون تک 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 شؤون تو به نام اوست دیگه، این جای سلام داره. این گونه از مردان وقتی وارد بهش میشن اون صورت در میاد. ذات اقدس اله بعضی از آیات را فقط برای ثمره علمی نازل کرده که ما بدانیم خدا چی هست. این فقط ثمره علمی داره. بعضی از آیات را که قسمت مهم از آیات قرآن تشکیل میدهد نازل کرده که هم برای ما ثمره علمی داشته باشه، هم ثمره عملی. اوصاف انبیا را ذکر کرده، اولیا را ذکر کرده، بهشتی ها را ذکر کرده، فرشته ها را ذکر کرده، یعنی مثل اینا باشی. حالا کسی ما نگو که شما در حد اونها باشید، تا بقیم نعلو به نرکه، یعنی شما معموم اونها باشید. بگذارید فرشته امام شما باشه، بگذارید اهل بیت امام شما باشه. اینی که تو کتاب های فقهی ما نه تنها در جواهر، حتی تو رساله های عملی مثل عروه مرحوم قاسم کاظم آمده که یکی از فواید روزه گرفتن اینه که انسان شبیه فرشته میشه. خب این مطلب جاش تو رساله عملیه که نیست، ولی از بس این مطلب مهم بود که برای مرحوم قاسم کاظم تو رساله تو عروه آورده دیگه. که یکی از فواید روزه اینه که انسان شبیه فرشته میشه، قضا نمیخوره، بسیار از کارهایی که مربوط به طبیعت و عالم ماده از انجام نمیده، به یاد حق مشغوله، به ذکر حق مشغوله، سحری دارد، نامی دارد، یادی دارد. اینه که ذات اقدس الا اوصال فرشته ها رو ذکر میکنه، یعنی این راه رو برید. حالا بزرگان که رفتن این راه را، الان شما میرید در سوره مبارکه انبیا وقتی اوصاف فرشته ها رو ذکر میکنه، فهم بل عباد مقربون لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون. همین وصف رو ما در زیارت جامعه در پیشگاه ائمه علیهم السلام عرض بکنیم که شما عباد مقربید لا یسبقونه بالقول بهم به امره یعملون. خب ببینید اونی که تو سوره انبیا درباره فرشته ها و ملائکه است، اینی که ما در زیارت جامعه بین ذوات مقدس عرض بکنیم مال انسان‌های کامل است. معلومش این راه رفتنی است، منتها ما حالا لنگان لنگان دنبال اینا به اندازه که تونستیم بریم دیگه. پس اگر فرمود دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم الحمد لله رب العالمین، برای اینکه اینا کسانی بودن که در دنیا لا تلهیهم تجارت و لا بیع و لا مزارعت و لا مصابعت و لا سیاست و لا جهاد از ذکر الله. خب آدم تو متن سیاست هست میشه مرحوم سلطان مدرس که لا تلهیه سیاست از ذکر الله، مثل امام میشه رضوان الله لا تلهیه سیاست از ذکر الله. این چی نیست که انقلاب و سیاست به مانع از یاد خدا بشه، بعد در بصیر وظیفه آدم قدم برداره، یا واجب است یا مستحب ذکر الله دیگه. حالا اگر بر زبانم ذکر جاری کرد که طوبی له و اسنما. مطلب دیگر اینه که ذات اقدس الهی تشریح کرده تمام به این که اینا زبانی دارن، چشمی دارن، گوشی دارن، اعضا و جوارحی دارن، دلی هم دارن، تک تک اینها را بازگو کرده. تمام دل اینها علاوه ذکرهای تسمیه القلوب، چشم اینها فاعتبر یا اولی الابصار، گوش اینها اذا سمع ما انزل الی رسول ترا اعینهم تفیض من الدمع، هم گوش هم چشم، زبان این هم که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، دست این هم که قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم. این مجموعه میشه کسی که یسعی نورهم بین ایدیهم. غرض قرآن این نیست که انسان عادل بشه، آدم خوب بشه، این غرض میانه است که در سوره حدید بیان کرده. فما انبیا رو نفرستادیم که مردم عادل بشن، عالم بشن، این بین راهه. این لیقوم الناس بالقسط قد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. این لیقوم الناس بالقسط این بین راهه، مثل دوران دبیرستان. هدف اینه که الف لام را کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، مردم رو نورانی کنیم. مردم که نورانی شدن یقینا عادل میشن. چرا مردم نورانی بشن؟ ولی میخوام برم به جایی که لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، و خودشون بود نور تامین کنن. مگه ما نباید یه جایی بریم که هیچی نیست، نه برق است، نه آفتاب است، نه قمر است، نه ستاره است؟ خب چی رو زندگی کنیم اینجا؟ فهمو خودت باید نور تهیه کنی. نور تهیه کردی یسعا نور هم بین ایدیه و ایمانه، ما میخوام شما اونجا برسی به کار آفتاب رو بکنی. آدم خوب شدن حد میانه است، مثل کسی که در صورت تحصیل تو تد دبیرستان میمونه. بله این چیز خوبی است، اما هدف این نیست که آدم تو دبیرستان بره بمونه. خب بالاتر از اون هم هست. اگر انسان فقط دنیا بود و اصلاح دنیا بود، بله عدالت کافی بود. ولی انسان که مرغ باغ ملکوت است، میمیرد، پرواز میکند، به جایی میرود که در اون ساحره وسیع و اون صحنه وسیع هیچ شمس و قمری نیست. لا یرون فیا شمسا ولا زمهریرا. خب حالا وقتی شمس و قمر نیست، تکبیر نجوم شد، کبرت شمس شد، خب نور انسان چی بگیره؟ با برق و اینه که اونجا خبری نیست. نور را خود انسان باید بده. اسمیم لنا نورنا یس آنور هم بین ایدیه فتحصله، که حسنات محاط آدم است نه محیط. پیشا پیش حرکت میکنه، سیئات مثل دودی که آدم خبر میکنه. اگر درباره سیئات رد احاطت بهم خطیئت و سرش همینه که دوده، اگر درباره حسنات دارد به این که انسان همچنان آزاد است، برای که نور است، به نور محیط کسی نیست کسی رو خفا بکنه. یس آن نور هم بین ایدیهم به ایمان هم. این دیگه مؤمن دست چپ ندارد، دست دستش راست است، مؤمن که تا یدیه یعنی. بنابراین اون چی که در این آیات جمع‌بندی کردن در قیامت ظهور میکنه. درباره تبهکاران فرمود احاطت بهم خطیئت، اینا کسانی هستند که در قبال این پنج شش طایف آیاتی که مؤمنان دارن، مؤمنان چشمشون اون بود فاعتبروا بود، گوششون اذا سمعوا ما انزل الی الرسول بود، زبانشون اذکروا الله سحرا کثیرا بود، دستشون قاتلهم یعذبهم الله بأیدیکم بود، دلشون علی بذکر الله تطمئن القلوب بود. دیگران که خطرات فراوانی داشتن چون وطمئن و بها به دنیا مطمئن بودن، میفرماید افعدتهم هوا، دلشون خالی. خب اینا که با چشم گناه کردن، با گوش گناه کردن، با عذاب جوارح گناه کردن، نه تنها تک تک این مواضع رو داغ بکنن، بلکه سرته اینا رو جمع بکنن. یوم یوم علیه ها فتوک و بها جواه و جنوب هم و دهور هم خاضا مکن در نزوم تبود به این که یعخذ به نواسی و الاقدام. نه تنها در سوره مبارکه توبه فرمود ما این پولایی که نجمع کردن از راه حرام گداخته میکنیم، پیشانو رو داغ میکنیم، پهلو رو داغ میکنیم، پشت داغ میکنیم، بلکه سرته اینا رو جمع میکنیم. یعخذ به نواسی و الاقدام، این سرتهش رو جمع میکنیم میندازیم تا آتش. برای اینکه سرته این جز گناه چیز دیگری نبود، این از سر تا ساقه معصیت میکرد. هر کم انبیا گفتن به اطلاعی کرد، راه الهی رو باز بهش نشون دادن، عمدن رو خود باز. بنابراین این که فرمود دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم، تمام اینها محصول همین لا تلهیهم تجارتهم ولا بیعون عن ذکر الله است که در بخشا دیگر فرمود، و هر چم بخوان حاصل برای اون. البته تنها میوه های بهشتی و لذات بهشتی نیست که اگر چیزی رو خواست دعوا کردن، یعنی دعا کردن، یعنی خواستن، همون میوه های بهشتی باشد. معارف الهی هم همینطور است، اگر اونا رو هم خواستن حاصل است و تسبیح هم میکنن، لذات دیگر هم خواستن برشون حاصل است تسبیح میکنن. البته مربوط به اینه که در دنیا به کدوم مقام رسیده باشد و تا چه حدی رشد کرده باشد. در سوره بارکیه یاسین دارد که اینا هر چه بخوان برشون حاصل است. آیه 57 سوره مبارکه یاسین است: لهم فیها فاکهة و لهم ما یدعون، هر چه دعوت بکنن، ادعا بکنن، میل داشته باشن حاصل است. چون که در سوره مبارکه فاصلت هم به همین مضمون آمد که اینا هر چه طلب بکنن برشون هست. آیه 31 سوره فصلت این است که نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرة و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. مسئله سلام وجود باره که عیسی سلام الله علیه، یحیی سلام الله علیه ما، اینا در این سه مقطع و سلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث، در این سه مقطع درود بر اینا، یعنی با سلامت به دنیا میان، با سلامت بهنت میکنن، با سلامت وارد قیامت میشن. که وجود بارکه امام رضا سلام الله علیه در اون روایت داد اینکه این سه مقطع خیلی حساس، انسان اگه سالما به دنیا بیاد سالمان انشاءالله رحلت میکند، و اگه سالمان رحلت کرده است سالمان در قیامت محشور میشود. منظور از این سلامت قلب سلیم است، بگنی انسان مریض میشه بالاخره میمیره دیگه، این سلامت که سلامت جسمی نیست. چنین انسانی از حین موت تا اون آخرین مرحله با سلام خودشون با یکدیگر، یا با سلام فرشته، یا با سلام انبیا، یا با سلام الله همراه است. در سوره نحل و غیر نحل فرمود به این که وقتی فرشتگان برای قبض ارواح مؤمنان میآیند، با عرض ادب میآیند، سلام از بکنند، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اینا سلام علیکم میگن. وقتی هم که اینها رو بخوان وارد کنن و به نشئه دیگر ببرن، نسبت به اونها با عرض ادب و سلام برخورد میکنن. آیه 73 سوره مبارکه زمر اینه: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتی اذا جاءوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. در هنگام احتضار هم همینطور است. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مردن نیست. این راحت میمیره بیاند. خب. پس در همون حال احتضار در خود با فرشتگان اینطوره. در حال ورود در بهشت اینطوره. در حال بقا و استقرار در بهشت هم که تحییت و یا سلام است. عالی ترین مرحله آن است که سلام خدا را دریافت بکنند. در زیل این آیه برخی روایتی نقل کردند. اون آیه این است که ملاسترین متقابلین. ظاهرش اینه که همه بهشتی ها رو این سریرها و میزها تکیه میدن روی روی همه. خب ما یه وقت است میگیم ظاهرش اینه که دو بزر رو در روی همه مثل سالنه بزرگ که همه در روی میزها میشینن و هر دو بزر رو در روی همه. این مجازیست یه عنایتیست. اگه ما نتوانستیم آیه را به همون معنای ظاهرش معنا بکنیم بالاخره هم میکنیم برای اینکه فهمون علا سرور متقابلین نه متقابلین همه مقابله همه. اگر نتوانستیم ظاهر را حفظ بکنیم و هم برمجاز بکنیم یعنی بگیم دو به دو متقابلن. اما اگر توانستیم آیه را به ظاهر کنیم که وظیفه ما این است الا مخرجه به دلی وصل غریله و هم برمجاز بکنیم. ظاهر آین است که میگیم بهشت علا سررم همه شون رو بروی همه. این چه نشعه است که همه رو در روی هم باشه؟ آقا چجور این میزا چیده است؟ برای هر جور میزا بچینی به شمال جنوب باشه، شرق و غرب باشه، به طول باشه، به عرض باشه، به ارتفاع باشه، با هر جور باشه بالاخره دو به دو رو در روی همه، نه همه رو در روی همه باشه. اونجا برخی نقل کردن که وقتی اون حالت خاصی است که وقتی به زیارت ذات اقدس اله میرمن اونجا مشهد مشهد جمع و حضور است که هیچ غیبتی نیست، همه یکدیگر رو میبینن، همه یکدیگر رو در حضور هم میبینن، نه اینکه اگر بخوان میبینن. همونطور که دو به دو رو در روی هم یکدیگر رو میبینن همه اینجور یکدیگر رو میبینن. خب اون مرحله هم هست که همه در حضور یکدیگرند. اینها که قرآن که اوصاف فرشته ها را ذکر می کند، اوصاف انبیا را ذکر می کند، تنها ثمره علمی نیست. بخشی از اینها ثمره علمی است، بله درست. اما بخشی از اینها ثمره عملی هم هست که به ما دستور می دهند راه اینها را طی کنیم، راه اینها هم رفتنی است. خب نظیر هم اون فضیلت روزه که گفتن روزه گرفتن انسان را شبیه فرشته ها میکنند. این که برخی ها سوال کردن که اگر سراسر جهان همه غارت ها تائهین چطور در بعض از آیات دارد که ولو اصل من فی الارض توأً او کرها. این تو او کره نسبی است، البته در جهان ماورای طبیعت یعنی فرشتگاه اونجا اصلا تزاحمی نیست، همشون توأً میان. تو عالم طبیعت ممکن نیست برخورد نباشد، چون تو عالم طبیعت حرکت هست، اولا عقل و شعور و عدل و عصمت در همه جا نیست، ثانیا اگر همه در حال حرکتن عصمت و عدل در درخت و طوفان و باد و امثال ذلک نیست، ثانیا یه برخورد پیدا بشه دیگه. بالاخره این باد میخواد به صورت طوفان در بیاد که مشکل این نظام را حل کنه. بشر جامعه بدون طوفان نمیتونه، برای اینکه این باد خیلی از کارها رو جابجا بکنه، خیلی از چیزها رو جابجا بکنه، خیلی از آبها رو جابجا بکنه. این از فاصله چند صد کیلومتری اول نسیمه، بعد تون میشه طوفان، بعد طوفان شد چون درختم میشکنه دیگه. این درخت در این مقطع کرهن تابع است، ولی در نظام عمومی تبعیت میکنه، میگه من این تزاحم را میپذیرم، چون گاهی من بالاخره باعث سرشکستگی یه ره گذرم. این توقو کره نسبی است، اگر نفسی به جنبندی نهایی همشون تا هم میان در اون نظام عمومی این دوری. خب این که فرمود یهدیهم ربهم به ایمانهم، یعنی این ایمان یه چراغی که نورهم یسعون بین ایدیهم، و اینها هم به ذات اقدسی را عرض بکن ربنا اسلم برا نورنا ذات اقدس اله با نور ایمان اینها اینا هدایت میکنن. هر کدوم جا خودشون میدونن، افراد بشنستن، هر کدوم یه نور خاص خودشون دارن دیگه. وگرنه این چی نیست که حالا یه کسی شمس و قمری ببینه. که گاهی سوال میکنم به این که این نور زائد چی که در فضای بهشت پیدا شده؟ جنت را جنت گفتن برای اینکه این درخت ها پوشونده فضای بهشت را. گاهی بینن یه نوری در فضای بهشت پیدا شده، سوال بکنن این چیه؟ میگن یه مؤمنی یا فلون مؤمن خواست از غرفه به غرفه دیگر برود، نورش این فضا را روشن کرده. ما برای این خلق شدیم، یعنی لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نه نور یعنی آدم خوب شدن و آدم عادل شدن. نور چی فرق با عدالت داره؟ عدالت کجا و نور کجا؟ اون هدف اصلی است که در اول سوره مبارکه ابراهیم آمده. همون شما باید اونجور باشید. در هر کسی به تو نور نمیده. عادل شدن کار خوب است. مشکل دنیا تو حل میشه. جهنم هم نمیرید. اوائل بهشت هم طی میکنید. ولی شاید اونجا هم کسی به شما نور بده. ولی شما رسالت اصلیتون اینه که شمس و قمر خودتون باشید. هیچ کس به شما نور نمیده مگر اولیای الهی که بتوان شفاعت کنند. این چنین نباشد که شما به نور دیگری محتاج باشید. خودتون بشید شمس، خودتون بشید قمر، که جا خودتون روشن کنید. و اگر نتوانستید دیگران را نور بدید، لااقل جای خودتون را روشن کرده باشید. همه مراحل محتاج به شفاعت هست. شفاعت رو گفتن چندین درجه داره. حتی اونایی که در جهنم معاذ الله گرفتارن محتاج به شفاعتن تا تخفیف عذاب بشه برای اونا، تا اونایی که مثلا کوتاه مدت باید عذاب بشن مشمول شفاعت بشن، زودتر مستخلص بشن. اونایی که تو اعرافن مشمول شفاعت بشن، وارد بهشت میشن. اونایی که در بهشتن مشمول شفاعت بشن برای ترفیع درجه. همه انسان ها محتاج به شفاعت انبیا و اولیا مخصوصا اهل بیت علیهم السلام. خب مطلب دیگران که فرق نور و دود اینه. دود واقع میبنده. شما تو این منطقه های ییلاقی دیدید، این آبهای معدنی دیدید، بعضی از این آبهای معدنی، چشمه‌های معدنی با رسوبات همراه از وقت میجوشه، با رسوبات و با این لایه ها میجوشه، با این املاح میجوشه. این راه خود چی میبنده؟ اونایی که دوران نوجوانیشون از کنار دامن کوه میگذاشتن، الان که مثلا که 50 سال از عمرشون گذشته میگذرن، میبینن یه تله از سنگ اینجا پیدا شده. 50 سال قبل که اینجا سنگی نبود که. این چشمشون املاح داشت، رسوبات داشت، هرچه جوشید جای خودش بست و بست و بست و بست، بعد 40 سال شده این کوه بزرگ. معصیت این طوره. جرور میبنده. میشه به جعلان به بین عیدیم سدن و بین خلقیم سدن پخشنی ها هم برمسن. این واقع جروبنده، دوده، با این املاح و رسوبات هم راهه. اما حسنات راه باز کنه. حسنات آب زلاله. آب زلال میبینید وقتی جای شده، نه نهر میخواد، نه بحر میخواد، نه جدور جو میخواد. به طور طبیعی خودش راه خودش باز بکنه، نهر درست میکنه، بحر درست میکنه، جدار جو درست میکنه. حالا اگر یک کشاورزی بخواست استفاده ببره، ببره. او دیگه به بیل و کلنگ احتیاج نداره. کدوم سیل است و کدوم باران است که احتیاج به بیل و کلنگ داشت؟ همه راه خودشون باز کرده. آب اصراف خاصیتش اینه. هیچ که نمیتونه جلو او رو ببنده. این میره به رقم دریا میرسه. حسنات این طوره. سیئاتی که جلو رو میبنده. امام رازی این بیان لطیف را از وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه دارد. وجود مبارک هست امیر در اون آخر نهج البلاغه این جمله هایی که جناب ابن عبدالحمید نقل کرده است در پایان جلد 20، این از قرآن کلمات منصوب من ذات مقدس است. کلمات فسار است که کل بیاء یزیغ و یتزیغ و مافی الا بیاء الالف انه یتسم و مافی. فرمود فرق علم با سایر مظروف ها اینه. علم و اون چه که از سنخ علم است، یعنی امور معنوی، هر مظروفی وقتی وارد ظرف شد مقداری از ظرفیت اون ظرف رو اشغال میکنه. دیگه جا برای چیز دیگر نیست. اگر شما آبی رو در یه تنگ ریختی، اگر تنگی ظرفیت 2 لیتر آب داشت شما 1 لیتر آب ریختید، بالاخره این 1 لیتر آب ظرفیت تنگ را به اندازه خودش اشغال کرده. دیگه این تنگ ظرفیت 2 لیتر را ندارد، ظرفیت 1 لیتر دارد. اگه 1 لیتر دیگه هم ریختید دیگه میشه پر میشه. هر ظرفی با آمدن مظروف بسته میشه. الا رعاء العلم فانه یتسر ما فی. خاصیت دانش اینه، یک طلبه یا دانشجو اول که وارد حوزه یا دانشگاه میشه ظرفیتش برای فراگیری 5 تا مسئله است. اگر شما به یک طلبه مبتدی یا دانشجوی مبتدی که 5 تا مطلب رو بتونه یاد بگیره بیشتر بگید، این نمیتونه یاد بگیره. ولی همین اینکه 5 مطلب یاد گرفت دیگه بسته نمیشه، از اون به بعد ظرفیت پیدا میکنه 10 تا مطلب یاد بگیره. 10 تا مطلب که یادش دادی ظرفیت پیدا میکنه 100 تا مطلب یاد بگیره. این مظروف از ظرفیت ظرف نمیکاهد، بلکه عامل توسعه ظرف است. کل وعاء یتزیق بما فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. که ابن ابی حدید بود این حدیث شریف نورانی دلیل بر تجرد روح. خاصیت روح اینه، خاصیت علم اینه. حالا علم در وجود مبارک هست تایم سلام الله علیه به عنوان نمونه ذکر کرده است. علم اینطوره، اخلاق اینطوره، تمام ملکات نفسانی از این قبیله که اینا هرگز راهبند نیستن، راهگشایند. یه بار که انسان علم اعمال کرد ظرفیت پیدا میکند که بار دیگر حلیمتر باشد. یه بار که 4 مطلب را فهمید ظرفیت پیدا میکند که بعدا 10 مطلب را بفهمد. این شرح سر به دنبال همین است، باز شدن این شاره صدر است، نه ساد صدر بند کننده صدر یا بسته صدر. اضافه همون به این که نور هم یست آبین ادیهم، اینا هم این طور است. و ذات اقدس اله یهدیهم به ایمانهم، که با همه ایمان اینها هدایت کنند. زاده هم هدن و آتام تقوه هم از همین قبیل است. ازا طولیت علیهم آیات و زادتون ایمان ها از همین قبیل است. به مانند هم الحمدلله رب العالمین.